درصد باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام. با برنامه غبار فتنه دقایقی با شما هستیم. قراره که باز هم در این برنامه درباره مهارت‌های مواجهه شناسایی و نحوه تصمیم گیری در شرایط فتنه با شما صحبت کنیم. از اینکه همراه ما هستید سپاسگزاریم. شنوندگان عزیز، گاهی اوقات لازمه تا برخی اتفاقات بیفته تا بلکه مردم دنیا از خواب غفلت بیدار بشن و غبار فتنه رو از جلوی دیده هاشون کنار بزنن. مردم دنیا که البته همیشه زیر سلطه رسانه‌ای غربی‌ها و صهیونیست‌ها بودن، همین که پیام مظلومان غزه بهشون رسید، اومدن توی خیابون‌ها و بر سر رؤسای کشورهای غربی و برخی کشورهای اسلامی فریاد زدن. این یه اتفاق ساده نبود. این مسئله نشون داد که هنوز مردم دنیا دنبال حق و حقیقتن و اگه سردمداران کفر و شرک اجازه بدن، مظلومین دنیا ظالمین رو کنار میزنن و بر دنیا حکومت میکنن. حکومتی که در رأس اون مظلومین و مستضعفین عالم باشن. حکومتی همراه با صلح و آرامش، حکومت صالحین مبتنی بر حق و عدالت، نه زورگویی و آدم کشی. فتنه ها از ظالمین و مستکبرین بلند میشه، نه مظلومین و مستضعفین. پیشنهاد میکنم شنونده گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی با حجت الاسلام دکتر محمد بهمنی باشید تا با ابعاد مختلف این بحث بیشتر آشنا بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی رادیو معارف. ان شاءالله که حالتون خوب باشه در هر کجای کشور عزیز و پهناورمون ایران اسلامی که هستید و صدای ما رو میشنوید. با یکی دیگه از برنامه غبار فتنه در خدمت شما هستیم با موضوع راه‌های شناسایی و مقابله با فتنه ها و در این برنامه گفتگو میکنم با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد بهمنی که مثل برنامه گذشته در کنار ما هستن و انشالله بتونه برنامه خوبی رو خدمت شما ارائه کنیم. آقای بهمنی سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، سلامت باشید، در خدمتتون هستیم. انشاءالله که امروز هم مثل برنامه گذشته بتونیم بحث رو ارائه بدیم و پسند درگاه الهی قرار بگیره و
انشاءالله
مفید واقع بشه برای شنوندگان عزیز.
بله انشاءالله، خیلی ممنونم از حضور شما. انشاءالله که بتونیم گفتگوی خوب رو با هم دیگه داشته باشیم. آنچه که در برنامه گذشته بهش پرداختیم و اشاره کردیم اینه که در فضایی که غبارآلود میشه تشخیص حق از باطل خیلی سخت میشه و اینکه ما چطوری این غبارها رو کنار بزنیم و بتونیم منطقی فکر کنیم و حرف حساب و منطقی بزنیم، این یک مهارت خیلی مهمیه که ما در این سلسله برنامه داریم بهش میپردازیم و انشالله که مورد توجه شنونده هامونم قرار بگیره. آقای بهمنی در خدمت شما هستیم، یه نگاهی داشته باشیم به اتفاقاتی که در فلسطین اشغالی و در غزه افتاد و این کشتار زن و مرد و کودکانی که واقعا انسان وقتی که میبینه از یک طرف دلش به درد میاد، از طرف دیگه کاری هم خیلی ما نمیتونیم انجام بدیم و تنها امیدوار هستیم که خداوند نصرتی کنه، فرجی حاصل بشه و انشالله دشمنان اسلام نابود بشن. تو همین ماجرای غزه ما خیلی دیدیم از سوی دشمن چه مغالطه‌ای صورت گرفت که بخوان ذهن دنیا رو مشغول کنن به حواشی، اما خب الحمدلله دیدیم مردم دنیا در قالب جمعیت‌های میلیونی اومدن بیرون و این از یه طرف نشون میده که هم دلها دست خداست و دست ما نیست و از طرف دیگه همه این رسانه‌های غربی و رسانه‌های صهیونیستی در مقابل فطرت‌ها و فطرت‌های بیدار و پاک رنگ می‌بازن و چیزی نیستن. از این منظر اگه میشه در واقع بحث رو شروع بفرمایید و حالا با هم گفتگو کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ما آدم ها موجودات چند بعدی هستیم، نه فقط جسم خالی هستیم، نه فقط روح تنها هستیم، نه فقط بحثای روان شناختی داریم، مجموعی از اینا هستیم. یعنی ما یه بدنی داریم که نیازمندی های داره، گاهی وقتا همین نیازمندی ها باعث میشه که ما نتونیم به مباحث عقلمون برسیم. این ضرب المثلی که حالا به غلط گاهی وقتا میگن شکم گشنه دیناییمون نداره،
یعنی
که مردم به کار میبرن، ممکنه نتایج اشتباهی از این گرفته بشه، ولی یه نکته ای توشه، میخواد بگه آقا اینا میبخشی از نیازهاست و باید تامین بشه، خیلی طبیعیه. از اون طرف ما روح و عاطفه داریم، خداوند ما رو بی عاطفه نیافریده و به واسطه همین عاطفه خیلی از امورات رو بر ما آسان کرده. همین عاطفه است که مادر مادری میکنه، همین عاطفه است که پدر ایثار میکنه، گذشت میکنه. ما اینا چیزای مثبتیه. خدا میفرماد حبب الیکم، یه چیزایی رو محبوب شما قرار داد، یعنی دوست میدارید. این دوست داشتنی های شما باعث میشه که شما به سمت خیرات برید، ولی همین دوست داشتنی های ما باعث میشه و همین نیازهای ما گاهی وقتا باعث میشه که یه زمینه بشه که دشمن ما، چه دشمن ظاهری ما مثل رسانه، مثل آمریکا، مثل اسرائیل، مثل یه مواد فروش توی کوچه، مثل هر دشمن ظاهری، یا دشمن باطنی ما مثل شیطان، مثل هوای نفس ازش استفاده کنه. شما مثال زدید برای غزه. انسان‌ها معمولاً از جنایت و کشتار و رفتارهای خیلی فجیع تنفر دارن.
بله.
جالبه. چون رسانه در اختیار جریان صهیونیستی است غالباً در دنیا و تمام تلاششون برای اینه که این ذهن‌ها رو و این دل‌ها رو و این عواطف و احساسات رو به اون سمتی که خودش می‌خواد جهت بده، اومدن گفتن که غزه و حماس اومده و مثلا بچه‌های اسرائیلی رو کشته، تو این راکت‌هایی که انداختن مثلا کشته شدن.
به قول آقا مظلوم نمایی کردن.
مظلوم نمایی کردن. اگرچه بعداً معلوم شد همین کارم کار خود این اسرائیلیای به اصطلاح نابکار بوده. در سخنرانی سید حسن نصرالله که مناسبت روز شهید انجام داد، گفت که اسرائیلی‌ها مناطق مسکونی خودشون رو زدن تا بندازن گردن جبهه مقاومت، یعنی
بله.
یک صحنه دلخراشی رو ایجاد میکنن تا طرف مقابل رو محکوم کنه. این استفاده از اون حالت عاطفی. اما آقای مومنی گاهی وقتا برای اثبات نتایج دیگه هم استفاده میکنه. یادتون هست ماجرای نبه اعدام؟
بله.
نبه اعدام چی بود؟ یه نفر اومده تو روز روشن تو جلو دوربین، حالا اون که نمیخواست جلو دوربین کار بکنه، بالاخره خدا خواست که اون ثبت بشه، با سلاح سرد یا گرم یک کسی رو کشته. وقتی که قراره عدالت درباره او رفتار بشه، همه عاطفه و احساسات پیدا میکنن. یه عده‌ای که همیشه حواس پرتیشون مال یه شرایط خاصه،
یه دفعه اینجا هوشیار شدن.
یهو هوشیار شدن، میگن بنده خدای بود تو صف آسیاب وایساد، قدیم آسیاب آبی و اینها، این منتظر بود که نوبتش بشه گندم‌هاش رو به اصطلاح آرد کنه. همینجور که تو نوبت بود، گاهی وقتا یه مش از کیسه های کناری میریخ رو کیسه خودش، یه مش برمی‌داشت میریخ تو کیسه خودش. مسئول آسیابان بهش گفت چرا این کارو می‌کنی؟ این اشکال داره، نکن. گفت ببخشید من حواس پرتی دارم، گاهی وقتا این کارو می‌کنم، از سر حواس پرتیه. گفت چرا از سر حواس پرتی گندم خودتو سر کیسه های مردم نمی‌ریزی؟ اگر حواس پرتی. یه عده‌ای تو مباحث اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اینا حواس پرتی‌های وارونه دارن. یعنی فقط از اون طرف حواس پرتی دارن، اینکه یه چیزی به سمت خودشون میکشن. سر ماجرای نبه اعدام چی بود؟ اینا میگفتن که آقا این کسی که داری اعدام میکنید به خاطر مثلا فرض کنید چند کیلو فلان ماده هروئین یا فلان ماده مخدر، این نمیدونم زن و بچه داره. ببخشید همه اونایی که واسه کار این آدم
نابود شدن،
زندگی هاشون با آتش کشیده شد.
بله.
اونا زندگی نداشتن، اونا دختر ناز 2-3 ساله نداشتن. اون کسی که برای دفاع از ناموس من و تو، برای اینکه عرازل، برای اینکه ناپاکان تو این جامعه مسلط نشن، رفته و امر معروف کرده و کشته شده، او زندگی نداشت. فقط اون شخصی که الان به قول شما قراره مجازات بشه، اون زندگی داره.
همینا میشه بازی با احساسات و
عواطف ما، با دلسوزی ما، چون ما آدمای دلسوزی. یادم یه کاریکاتوری یه وقتی پخش شد، خیلی قشنگ بود. یه کسی گفته 2 به علاوه 2 مساوی با 5. طرف مقابل خیلی اخم کرده بود که همچین چیزی نیست. بعد تو تصویر بعدی یه بچه ای رو نشون داده بود، خیلی مظلومانه گریه میکرد و میگفت 2 به علاوه 2 مساوی با 5. و این قبول کرد. سر همین ماجرای کشته شدن بچه‌ها کاری کردن که بعضن برخی از سران عرب سر ماجرای غزه نتونستن درست موضع بگیرن. مقام اعظم رهبری تو سخنرانشون فرمودن که ببینید جنگه، ولی ببینید اونا چند نفر کشتن. اسرائیلی‌ها چون پس رزمندگان مقاومت بر نیومدن، خانه‌ها رو خراب کردن، در حالی که طرف مقابل همشون تو خونه‌هاشون نیروهای ذخیره ارتشن. ولی اگر هم باشه، اینکه کسی در یک اضطرار دفاع از خود به یک اقدامی دست داده باشه کجا، و اینکه طرف برداشته باشه و 9000 10000 چقدر اصلا آدم بعضی وقتا عددها انگار ما مسحور شدیم، انگار نمیفهمیم که چی داریم میگیم. گاهی وقتا یکی از مغالطات، حالا آقای مؤمن اینم بگن، گاهی وقتا عادی کردن یک وضعیت فاجعه بار خودش یه مغالطه است.
خودش مغالطه است.
شنیدی بعضی میگن این که چیزی نیست؟ چون خیلی چیزه.
بله.
وقتی که ما یک عادی سازی بشه برامون، یعنی با تکرار برامون عادی بشه و روزمره بشه، رسانه چیکار میکنه؟ اول میاد عواطف ما را برای اون جهتی که خودش میخواد بسیج میکنه، در مرحله بعد میاد عادی میکنه، انگار اینا که خب هر روز بچهای فلسطینی هر روز کشته میشن، یه چیز تازه بگو، انگار مسئله مهمی نیست.
غبار فتنه، مباحث علمی فتنه شناسی در برنامه غبار فتنه.
عزیزان همراه، غفلت یکی از مسائل مهمیه که خداوند در قرآن بارها درباره اون هشدار داده. اگه فرد یا ملتی غافل باشه، دیگران هر بلایی میتونن سرش بیارن. در مقابلش هم در قرآن اومده که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، یعنی همه تغییرات باید از خود انسان‌ها شروع بشه. اگه انسان‌ها فریب شیطان رو بخورن و خودشون رو اسیر شهوات و نفسانیات بکنن، نه تنها هیچ تغییری رخ نمیده، بلکه ناخواسته اهداف جریان استکبار رو محقق میکنن. اساساً رسانه‌های دنیا که عمدتاً در دست صهیونیست‌هاست، مأموریت دارن تا اجازه ندن انسان‌ها با خودشون فکر کنن. جریان استکبار مردم دنیا رو با رسانه‌هاش مشغول فساد و فحشا و سرگرمی می‌کنه تا مردم کاری به کارش نداشته باشن، تا راحت منابع ملت‌ها رو غارت کنن و آدم‌ها رو بکشن و کسی هم بهشون کاری نداشته باشه. حالا شما تصور کنید توی همچین دنیایی که همه ذهن‌ها زیر چتر رسانه‌ها و فیلم‌ها و شبکه‌های اجتماعی غربی هاست، ناگهان طوفان الاقصا میاد و تمام نقشه‌های غرب رو به هم می‌ریزه. یه دفعه می‌بینید که مردم دنیا بیدار میشن. از قلب اروپا فریاد مرگ بر اسرائیل میشنوید و میلیون‌ها انسان در دفاع از مظلومین عالم به خیابون‌ها میان و به قول قدیمی‌ها غربی‌ها هر چی رشته بودن پنبه شد. اصلا دشمن از همین بیداری میترسه. اگه مردم دنیا بیدار بشن حرکت میکنن. البته این بیدار شدن باید همیشگی باشه. اگه فکر کنیم ما دیگه وظیفه‌ای نداریم، سخت در اشتباهیم. شاید یکی از فلسفه‌های جهاد تبیین همین بیدار شدن باشه. وقتی که بریم در بین مردم و باهاشون صحبت بکنیم و احیاناً غبار فتنه رو از ذهنشون پاک کنیم و به شبهاتشون پاسخ بدیم، اون موقع است که امید داریم این بیداری دیگه منتهی به غفلت نمیشه. اگه این کار رو نکنیم و هر کسی درگیر روزمرگی خودش باشه و کاری به دیگران نداشته باشه، اون وقته که جامعه آسیب پذیر میشه.
اینجا رادیو معرفه و این صدای فضیلت و فطرت که شما میشنوید و این برنامه غبار فتنه است که تقدیمتون میشه. ما در سری سوم و فصل سوم از برنامه غبار فتنه در خدمت شما هستیم، در کنار استاد ارجمند، کارشناس محترم و میهمان گرامی جناب آقای بهمنی عزیز، با موضوع بسیار مهم و کاربردی مهارت‌های مواجهه شناسایی و تصمیم گیری در شرایط فتنه. جناب استاد بهمنی، بس خیلی جالبه این بحث عواطف و احساسات ما، حالا در هر دو طرفش، چه در جهت اونجایی که ما با دلسوزی کنیم، چه در جهتی که باید مثلا حالا حسرت بخوریم یا باید یه همچون حالتهایی داشته باشیم. رسانه خیلی خوب و قشنگ کار میکنه. مثلا رسانه ها انقدر میان روی مظاهر مثلا دنیای غرب کار میکنن، نشون میدن، بهترین تصویر برداری ها رو از مسابقات فوتبال میکنن، بعد من اینجا میشینم اون رو میبینم، بخودم حسرت میخورم، میگم که مثلا همون بحث آرزو که قبلا هم داشتیم، میگم چقدر اینا مثلا پیشرفتن، چقدر قشنگه اینها. حالا پشت این ماجرا نشون نمیده اینا چه جنایت هایی دارن میکنن یا با چه جنایت هایی به این نقطه رسیدن، فقط همین اون لحظه و اون صحنه خیلی قشنگو نشون میده و اینجا همه به باب چهچه میگن. و یا حالا از طرف مقابلش هم دلسوزی که شما فرمودید، اینکه رسانه کاری کنه که مخاطب دلش به حال مثلا اون سرباز اسرائیلی یا اون کودکی که حالا مثلا حالا رسانه اسرائیلی میگن بچهای اسرائیل کشته شدن بسوزه و دیگه تا رو سران برخی از کشورهای عربی اثر بذاره. این خیلی مهمه، این قدرت رسانه رو میرسونه که اینها اینطوری میتونن مدیریت افکار عمومی رو در دست بگیرن.
عموم ما اینجوری هستیم که خیلی به محسوسات توجه میکنیم، یعنی چیزایی که میبینیم، چیزایی که میشنویم.
بله.
زودتر نسبت به یه تصویر، نسبت به یه چیزی که دیدیم واکنششون بدیم، تا نسبت به یه حرفی که یه مقدار باید به قول این بچه‌ها میگن باید فسفر بسوزونیم. یه حرفی که مقدار استدلال میخواد و یه مقدار تأمل میخواد سختمون میشه تمرین نکرد. یکی از خاصیت‌های رسانه، یکی از کارهایی که رسانه میکنه اینه. شنیدی میگن عصر ساندویچی و نمیدونم فست فود و غذاهای سریع و اینا، یه کاری کرده که ما سریع میخوایم به یه چیزی برسیم. خب نه، یه ذره صبر کن. یکی از مغالطات این بود که زود تون سریع جواب بده.
بله.
یعنی نظر موافق تو سریع بگو. تو رو وادار میکنه که الان باید حرف بزنی. اگر نگی انگار خیلی مشکل پیدا میکنی. همه دنبال کننده هات از دست میدی. شما رو توی یک واهمه، توی ترس، توی دلهوره، توی اضطرار و اضطراب میندازه که سریع واکنش. این خاصیت رسانه است. ولی میاد با تصویرهایی که مبتنی بر عواطف و احساسات ماست، ذائقه بر ما میسازه.
دی تحریک میکنه.
تحریک میکنه، ذائقه سازی میکنه، عادی سازی میکنه.
بله.
این اتفاقی میفته. شاید ماجرای سحره و فرعون و موسی و اینا جالبه. میگن سحر و اعیان الناس، اینا اومدن چشمهای مردم رو سحر کردن. یعنی چی چشمهای مردم؟ یعنی اومدن رو محسوسات اینا کار کردن. سر ماجرای حضرت سلیمان و ملکه سبا بلقیس که میاد، من همیشه برام سوال بود چرا حضرت سلیمان ملکه سبا رو وقتی میخواد داخل کاخ ببره، از رو آبی که روش یک
مثل شیشه ماننده،
یه شیشه است اصلا،
شیشه
یه بلور نشکن بسیار شفافیه که آب که داره حرکت میکنه، این متوجه نمیشه که اینجا مانع هست. برای همین به قول ما لباس رو یه ذره میده بالا که خیس نشه، از تو آب رد بشه، چون پول نداره، قرار از تو آب رد بشن، کاخ وسط آبه. بعد وقتی پاشا میزنه اون شیشه است. من همیشه برام سوال بود چرا حضرت سلیمان همچی کاری کرد و خدا چرا داره میگه. خب خیلی اتفاقات همونجا افتاده ولی خداوند توضیح نداده. ولی به اینجا که میرسه که این اومد و لباسش رو پاشه، مثلا پاچه شلوارش یه ذره زد بالا که خیس نشه، خدا تعریف میکنه. میخواد بگید که شمایی که خورشید رو به نورانیت و بزرگی دیدید و شناختید و اونو خدا پنداشتید، چون دیدید که همه زندگی با نور خورشید جریان پیدا میکنه، میخواد بگه شما گاهی اشتباه میکنی تو دیدن هات. توجه کن، همه چی همینی که میبینی نیست، همه چی همینی که میبینی نیست. گاهی حقیقت فراتری از گاهی واقعا اینو ساختن. الان که دیگه با این امکانات جدید هوش مصنوعی و اینها که یه مقدار اصلا هولناک میشه. ما داشتیم در منزل بحث میکردیم راجع به هوش مصنوعی. این بچه کوچیک ما گفت که هوش مصنوعی چیه، یعنی ممکنه یه آدم درست کنن آدم نباشه؟ گفتیم خب آره، ممکنه یه نفر، یه ربات درست کنن با هوش مصنوعی، هم حرف میزنه و حتی هر صدایی که ما دوست داشته باشیم رو میتونه داشته باشه، ولی واقعا آدم نیست. بعد گفت که خب این خیلی بده، چون ربات غمناکی رو نمیفهمه، یعنی عواطف و احساسات نداره. پسر کوچیکم گفت که ما چیکار کنیم بعد بفهمیم این آدم واقعیه یا نه؟ یه ربات داره با ما صحبت میکنه، همه چیش هم واقعیه، استدلال میکنه، منطق داره. خواهرش گفت که یه لیوان آب بهش میدم میسوزه اگه واقعی نباشه، چون ربات میسوزه. ببینید این یه گفتگوی بچگانه است، ولی یه نکته‌ای توشه. نکتهش اینه که ممکنه اونقدر همه چی طبیعی باشه که شما نتونی مرزش رو تشخیص بدی. الان در توصیف هوش مصنوعی میگن اگر شما بتونی 5 دقیقه با یک ربات، با یک کسی که اونور چت داره با شما حرف میزنه، 5 دقیقه بتونی حرف بزنی و متوجه نشی که اون آدمه یا ماشینه، این هوشمند. اینجوری دارن ادعا میکنن.
بله.
پس تو این دوره زمونه هر چیزی رو که دیدی اشکال نداره یکم با مکس باش مواجه بشی. اگر عواطف و احساسات خلاصه به غلیان افتاد، اشکال نداره که یک ملاک‌های واقعی‌تری، ملاک‌های اصیلی، ملاک‌هایی که مبتنی بر خلقت واقعی ماست، آفرینش ماست، اون جهانبینی ما، خداشناسی ما، انسانشناسی ما هست، اینا رو بذاریم کنار، قطع کنیم، ببینیم اگر با این معیار و متری که داریم، پارچه فروشا یه متر آهنی دارن که این همه چی رو با اون می‌سنجن، یه اندازه خاصی داره، یه معیاری داره، برای اینکه بفهمن چقدر کم و زیاد داره پارچه‌شون، با این می‌سنجن. این متر عقلانیت، متر معرفت، متر شناخت و دقت اگر به کار بیاد، تو این پیچ و خم‌های عواطف و احساسات، تو پیچ و خم‌های دلبخواهی‌ها، شاید خداوند یه چراغ روشنی رو بر ما روشن بگرد.
رادیو معارف،
تحلیلی روشنگرانه از فتنه و فتنه‌گران. غبار فتنه.
جناب استاد بهمنی، اگر اجازه بدید برگردیم به همون نبه اعدام، به همین چند دقیقه پایانی. اونایی که در ماجرای اختشاشات نسبت به فردی که محارب بود و اون همه جنایت کرده بود هشتگ نبه اعدام می‌زدن، جالب سر ماجرای کشتار کودکان غزه هیچ ورودی نکردن و این خیلی عجیبه. حالا تو ماجرای اختشاشات از یک طرف هشتگ نبه اعدام زدن، از طرف دیگه هم حتی بعضی‌هاشون پاشون رفتن مثلا خونه اون پدر شهید و میگفتن که آقا بیایید مثلا رضایت بدید،
رضایت
این
بدید.
خب ولی اینجا میبینیم که 10,000 تا زن و کودک کشته میشن، اما اینجا نه هشتگی، نه حرفی، نه بحثی، چی. بعد حتی بهشونم که اعتراض میکنید میگن خب اینا دیگه حقوق بین المللی و ما اینجا تخصصی نداریم. ما مثلا
یه بار تخصص گرا
میشه، یه دفعه تخصص گرا میشه، اینا
یادشون میاد که باید با علم و تخصص حرف زد، نمیشه راجع به هر موضوعی بیان اظهار نظر کنن، راجع به فقه، راجع به سیاست، راجع به
تا قبل از اون که اظهار نظر میکردن. بس با همین نوع رفتار که واقعا پر از تناقض دیگه، با همین هم دارن به نوعی مغالطه میکنن و متأسفانه یادن باور میکنن.
این رفتار آفتاب پرستیه، یعنی شاید هم اسمی مغالطه رو همین بذاریم، یه مغالطه آفتاب پرست.
بله.
یعنی هر جا به یه رنگی، به یکی گفتن اهل کجایی، گفته بود هر جا بیشتر به صرفه، به طرف میگن که بالاخره اعدام بده یا خوبه، گفت بستگی داره کیو میخوای اعدام کنی.
بله.
همینایی که اینقدر اینجا مهربان شدن و دلسوز شدن، گفتن که اون که مثلا عنوان یه صنف شریفی رو با خودش حمل میکرد، اینا یه بار اومدن و دلسوز شدن. همینا سر ماجرایی که تو کلیپی پخش شد که مثلا یه نفر ناراحت شده با یه ظرف ماست مثلا ریخته تو صورت کسی.
بله.
اینا برای کسی که به غلط، کسی دفاع نکرد از اون ماجرا، ماستی رو تو صورت کسی ریخته، اشد مجازات رو تقاضا کردن و بعد اومدن لاتایلات بافتن. یه حرفای یکی حتی یکی از این سیاسیون معروف گفته بود که شما که با کاسه ماست مثلا اینجوری میکنی، اگر موشک داشته باشید چیکار میکنید؟ پس دنیا حق داره که نذاره شما انرژی هسته‌ای داشته باشید. ببینید چه جوری از کجا به کجا میبافه. ولی همین آدم وقتی که یه نفر چون شغلش فلان شغله، چون شغلش یه شغلیه که مثلا محترمه، آسمان و زمین رو به هم دوختن که بگن نه حالا این مثلا یه تخفیفی بدید، نباید اینجوری بشه. همه اتفاقی که تجزیه جرم یکی از مغالطات دیگه، سر ماجرای ترور پیامبر که لیلة المبیت پیش اومد و اینا 40 نفر از قبائل مختلف جمع شدن که پیامبر رو ترور کنن، گفتن از قبائل مختلف آدمای مختلف میگیم که از نظر حقوقی نشه ثابت کرد. همین آدمی که میگیم اون جزء حقوق بین المللی و من نمیتونم حرف بزنم،
بله،
همین آدم داره از این سیاست شیطانی که بیاد جرم و تجزیه کن تا نشه متهم اصلی رو پیدا کرد استفاده داره میکنه. و به قول اون بنده خدا گفته بود که گاهی وقتا صدای سطل ماست از کشته شدن آرمان و روح الله عجمیان صداش بیشتره. چرا؟ چون کسانی که میخوان این صدا رو بلند کنند از تمام ابزارهای عاطفی، روانی، رسانه‌ای استفاده میکنن و میخوان که ما یک تصمیم دیگری بگیریم غیر از اونی که واقع.
بله، خیلی ممنونم از توضیحات شما جناب آقای بهمنی، سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان خوب و محترم با برنامه غبار فتنه. به 3553 پیامک بزنید، منتظر نظرات شما هستیم. تا برنامه بعد التماس دعا و خدا نگهدار.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری. ما کاروان صبح فردایی، ما را غبار فتنه سرگردان نخواهد کرد. ما با چراغ ماه می‌آییم، ما را هجوم شب حیران نخواهد کرد. باشد شعار ما جمهوری اسلامی ایران.
قلبم و با زینت نام حیدر هدیه می کنم برای روز مادر، هدیه می کنم برای روز مادر.
شنونده های عزیز سلام.
سلام.
خیلی همون تو این روزهای منتهی به ولادت حضرت زهرا داریم به این فکر میکنیم که برای این روز فرخنده چطور دل مادرامونو شاد کنیم.
اما یه سوال،
نظرتون چیه که امسال به عشق حضرت زهرا سلام الله علیها یه کاری انجام بدیم که دل مادر سادات هم شاد بشه؟
شما هم موافقین؟
پس همه با هم یا علی بگیم.
یا مولا با مصطفی شده هم صدا، یا زهرا.
خب حالا پیشنهادت چیه؟
بچه
های حضرت زهرا، امسال بیاین به عشق مادرمون و روز ولادتشون یه کاری بکنیم تا دیگران هم تو این شادی سهیم بشن و لذت این روز فرخنده بیش از پیش چشیده بشه.
بعضیامون میتونیم کوچه رو چراغونی کنیم،
بعضیامون میتونیم مهمونیمون رو بذاریم برای شب و روز ولاده.
اصلا اگه قرار هدیه‌ای به بچه هامون بدیم بذاریم برای این روز.
شیرینی و نقل و گل و خیلی چیزای دیگه هم میتونیم پخش کنیم، یا اصلا یه ایسکو سلباتی کوچیک جلوی خونمون یا محل کارمون بزنیم.
اگر شما هم موافقین امسال جشن ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو با پر رونق‌تر از همیشه برگزار کنیم، عبارت یا زهرا رو به 30552 ارسال کنین و بگین که تصمیم دارین چیکار کنین.
راستی به قید قرعه به 18 نفر از شما عزیزان هدیه ای از طرف رادیو معارف تقدیم خواهد شد.
یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا.
پس قرار ما شب ولادت حضرت زهرا،
شب ولادت حضرت زهرا،
ویژه برنامه مادرانه،
برنامه مادرانه
از رادیو معارف،
رادیو معارف،
یا زهرا،
یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا،
یا زهرا، یا زهرا.
صوتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی معارف. خدمتتون عرض میکنم که ما امروز 12:45 دقیقه بیانات رهبر معظم انقلاب رو تقدیمتون میکنیم که در جمع پرشور مردم استانهای خوزستان و کرمان ایراد فرمودند. با ما همراه باشید در ادامه بخش اول برنامه ها.
روایتی از عشق و حماسه.
من فقط دنبال همسر نمیگردم، من علاوه بر همسر همسنگرم میخوام.
شور و شیدایی در دفاع از حرم.
این همه مدت کجا رفتی مصطفی؟ قضا از دهن افتاد
عزیز. نمیدونی چه شور و شوقی تو وجود این بچه هاست. مطمئنم اگه ما هم نباشیم اونا هستن و حرم حضرت زینب بی دفاع نمیمونه.
و رسیدن به عرش در روایت کتاب اسم تو مصطفی.
باشه قبول، اسم تو مصطفی است.
بله اسم من مصطفی است. مصطفی اسم من و پرچم من.
روایت کتاب اسم تو مصطفی است بر اساس زندگی شهید مدافع حرم مصطفی سعدزاده، از اول تا 15 دیماه هر روز ساعت 12:25 دقیقه و تکرار آن ساعت 23 از رادیو معارف. روایت کتاب.
سومین جشنواره طنز و رادیو
زیر چتر لبخند.
برای ثبت نام، کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به تارنمای رادیو سبا به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
مهلت ارسال آثار تا 15 دیماه 1402.
محورهای موضوعی: نقد سبک زندگی غربی و حجب غرب، حقوق و رفتار شهروندی، خانواده و جمعیت، شهرنشینی و مهاجرت معکوس، طنز در ادبیات انقلاب.
دبیرخانه سومین جشنواره زیر چتر لبخند، شورای طنز و تفریحات معاونت صدا.
خب با افتخار همراه شما هستیم و آرزو میکنیم که انشالله سلامتی و موفقیت قرین زندگیتون باشه. ما آرامش و امنیتی که داریم امروز مدیون رزمندگان بزرگواری هستیم که در واقع خاطرات با افتخارشون رو در خاطرات ماندگار همینک مرور میکنیم.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، برنامه امروز خاطرات ماندگار اختصاص داره به شرح دلاوری ها و حماسه های پرسنل شجاع هوانی روز قهرمان.